ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها 40% از کوبانی به تصرف نیروهای داعش درآمد است. به گفته یک مقام آمریکایی، مقابله با داعش در استان انبار عراق به مرحله شکننده ای رسیده است. و به گفته سازمان بهداشت جهانی، شمار قربانیان ابولا از 4000 نفر گذشت. سلام، صبح شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو به مدت 15 دقیقه تقدیم میکنم. ناظران حقوق بشر سوریه و همچنین یک مقام امنیتی آمریکا میگویند نیروهای داعش به پیشروی‌های خود در کوبانی ادامه داده و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل گروه خلافت اسلامی است. تونی بلینکن از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت دشوار است که فقط با اتکا به نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تصرفش به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که روز جمعه 9 بار علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند. یک مقام نظامی آمریکا میگوید در حالی که توجه جهانی به آنچه در کوبانی میگذرد جلب شده، حملات داعش علیه نیروهای عراقی در استان انبار افزایش یافته و وضعیت در آنجا شکننده است. این مقام وزارت دفاع آمریکا که خواسته است نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت آنها دوباره در آن منطقه ظاهر شدند و گمان می‌کنم وضعیت در استان انبار به مرحله شکننده و دشواری رسیده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است حملات هوایی ائتلاف در استان انبار و از جمله در نزدیکی رمادی، مرکز این استان، مانع از دستیابی داعش به سد استراتژیک حدیثه شده است، اما ارتش عراق از انجام عملیاتی مؤثر ناتوان است و به شدت نیازمند آموزش است. همچنین بنابر برخی گزارش‌ها، مقام‌های محلی استان انبار نیز خواستار کمک‌های فوری برای مقابله با نیروهای داعش شدند. بنابر آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، شمار قربانیان ویروس ابولا از مرز 4000 تن گذشت. روز جمعه نیز دیوید نابارو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که اگر تمامی کشورها برای مقابله با این بیماری بسیج نشوند، امکان از بین بردن آن وجود ندارد. تا کنون در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون 4024 نفر بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان باختند. اما هزاران تن در ایروان، پایتخت ارمنستان، روز جمعه به خیابان ها آمدند و علیه دولت این کشور شعار سر دادند. بنابر گزارش ها، تظاهر کنندگان خواستار استعفای سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان بودند و دولت او را به فساد و ناتوانی در ریشه کن کردن فقر متهم کردند. تظاهر کنندگان همچنین شعارهای علیه اقدام دولت ارمنستان در پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سر دادند. ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که روز جمعه به عنوان یکی از دو برنده نوبل صلح امسال معرفی شد، گفت که جایزه‌اش را به کودکانی تقدیم می‌کند که کسی صدای آنها را نمی‌شنود. ملاله یوسفزای همچنین گفت که خوشحال است همراه با یک فعال هندی برنده شده و هر دو تصمیم گرفتند از نخست وزیران پاکستان و هند دعوت کنند تا در مراسم اهدای این جایزه شرکت داشته باشند و روابط این دو همسایه بهبود یابد. کمیته صلح نوبل روز جمعه ملاله یوسفزای را به اتفاق کایلاش ستیارتی، فعال حقوق کودکان در هند، برندگان جایزه صلح نوبل اعلام کرد. اما در پی انتشار فراخوان‌هایی برای برپایی تظاهرات ضد دولتی در پایتخت تاجیکستان، سرویس ارسال و دریافت پیامک در این کشور قطع شد. مقام‌های دولتی گفتند سرویس ارسال و دریافت پیامک SMS به دلیل مشکلات نامشخص فنی قطع شده است، اما عرضه کنندگان خدمات موبایل می‌گویند دستور قطع این سرویس را مخابرات دولتی صادر کرده است. از هفته پیش که مخالفان دولت با اسم گروه 24 فراخوان‌هایی برای برگزاری راهپیمایی در روز جمعه صادر کردند، صدها وبسایت و شبکه اجتماعی در تاجیکستان فیلتر شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما یک دادگاه عالی در کانادا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی که در سال 2003 در زندان اوین تهران جان خود را از دست داد، با توجه به قانون مسئولیت دولت‌ها نمی‌توانند در خاک کانادا و در دادگاه‌های این کشور از دولت ایران شکایت و درخواست غرامت کنند. کیان معنوی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
قاضی لوئیس لبل در دادگاه عالی کانادا به نمایندگی از سایر قضات پرونده در بیانیه این دادگاه میگوید که تنها پارلمان کانادا قدرت تغییر قانون و اعمال استثناء در قانون مسئولیت دولت‌ها را دارد، همان گونه که پیشتر در پرونده مربوط به تروریسم استثناءاتی قائل شده است. به گفته قاضی دادگاه عالی، در صورتی که چنین استثنایی از سوی پارلمان اعمال شود، کسانی با شرایط آقای هاشمی و مادرشان می توانند در دادگاه‌های کانادا تقاضای غرامت کنند، اما پارلمان تا این لحظه چنین تصمیمی نگرفته است. گیسو نیا، حقوقدان و وکیل بین‌المللی حقوق بشر، نزدیک به پرونده شکایت استفان هاشمی می گوید موضوع مهم این است که استفان هاشمی با توجه به قانون مسئولیت دولت‌ها نمی تواند در کانادا از دولت و مقام‌های کلیدی جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه شکنجه و کشتن مادرش مطرح کرده شکایت کند. استفان هاشمی موضوع مرگ مادرش را حدود یک دهه است که دنبال می‌کند و بررسی پرونده از یک دادگاه محلی به دادگاه عالی کشیده شده و متأسفانه تصمیم نهایی دادگاه عالی این است که قوانین جاری شامل شکنجه و جرمی که گفته می‌شود در خارج از کانادا صورت گرفته نمی‌شود و به این ترتیب اتهاماتی که استفان هاشمی در خصوص هتک حرمت، شکنجه و مرگ خانم کاظمی در زندان در مورد مقامات ایرانی و مسئولان زندان مطرح می کند، هرچند از نظر دادگاه تراژدی و وحشتناک است، اما چون در خارج از کانادا صورت گرفته قابل پیگیری نیست. از طرف دیگر قانون مسئولیت دولت ها نیز مانع از این هست که دولت ایران را بشود به خاطر یک مورد غیر دولتی در خاک کانادا محکوم و درخواست غرامت کرد. گیسو نیا میگوید اما مواردی هست که میتوان در مورد جرم‌های بسیار جدی از آن جمله شکنجه و جنایات جنگی، نسل‌کشی و از این قبیل قائل شد، مانند رئیس جمهوری پیشین لیبریا چارلز تیلر، رئیس جمهور سرب سلوبودان میلوسوویچ و دیگران که به دادگاه بین‌المللی کشیده شدند. اما دولت‌ها معمولاً در شرایط معدودی دولت دیگری را به محاکمه می‌کشند، چون این اقدام مراحل دشواری را در پیش دارد و می تواند باعث تیرگی روابط کشورها شود. کانادا در سال 2012 به دلیل اختلافات سیاسی سفارتش در تهران را تعطیل کرد و نام ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. با توجه به رأی دادگاه عالی کانادا، آیا به این ترتیب میتوان پرونده استفان هاشمی و زهرا کاظمی را در کانادا بسته شده اعلام کرد؟ گیسونیا میگوید بله، تا این لحظه چون دادگاه عالی کانادا تصمیم خود را اعلام کرد، در حقیقت دادگاه عالی توپ را به زمین پارلمان انداخته و تصمیم گیری در مورد تغییر قانون مسئولیت دولت ها را بر عهده پارلمان واگذار کرده است.
There's no legal way forward at the moment because that case is, you know, done. But what the court basically did, the Supreme Court of Canada, they basically put the ball in Parliament's court now.
زهرا کاظمی در دوم تیر ماه سال 1382 خورشیدی به جرم عکس گرفتن از تجمع خانواده زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد. دادگاه بدوی در ایران مرگ خانم کاظمی را قتل شبه عمد تشخیص داد و یکی از ماموران اطلاعاتی را در این ارتباط مجرم دانست. با این حال رأی یاد شده در دادگاه تجدید نظر شکسته شد.
کیان معنوی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به پیام‌های تلفنی شما.
این آقای مسئولی که فرمودند روسیه در تحریم هست و ایران بهش مواد شیلات و ماهی و چیزای دیگه صادر کنه، ایران خودش به خاطر کارهای تروریستی که تو دنیا کرده تحت تحریم قرار گرفته. حالا این به نظر من این صحبت یک تحقیری برای آقای روسیه پوتین هست که ایرانی ها اینها را اینقدر حقیر حساب کردن که این پیشنهاد رو میکنن. شاید هم میخوان پای روسیه رو تو خلیج پارس باز کنن که آرزوی دیرینه اونها بوده برسیدن به آبهای گرم خلیج فارس.
آقای سازمان ملل متحد و این مدافعان حقوق بشر و این امریکا که دایه سرکردگی دنیا را داره نمیپرسی از ترکیه این کشتار چیه را انداختی؟ اینایی که میخوان به جنگ داعش برن معترض میشن میگن آقا را من بدم این برادران و خواهران ما را خط و عام نکنن، اینا را خط و عام میکنه ترکیه، حتی سانسور هم میکنن و این و اصلا این خیالشون نیست، واقعا خجالت آوره.
در مقابل ظلم و تعرض و تعدی باید به مردم کوبانی باید کمک بشه، ولی نماینده پیکاکا صراحتاً تو مجلس کنگره ترکیه حرف از کردستان ایران به مرکزیت شهرستان ارومیه زد. این آشیه که ملت و مردم خاورمیانه برای خودشون درست کردن. اصلا ما کاری به کار دین و مذهب نداریم، دینداری یه مسئله شخصیه، ربطی به سیاست نداره، رفتی به حکومت و دولت نداره. فرهنگ ملت و مردمی که ساکن منطقه خاورمیانه هستن اینه، افتادن به جون هم دیگه.
خواستم بگم که رژیم آخوندی طی یک سال نزدیک 800-900 نفره به بهانه های مختلف بالا یک چوبه دار برده. آیا این کار درست بوده؟ یک خود به خود بیاین، شایدم اصلا گناهی نداشتم. شما یکم به فکر بیاین، بین جامعه جهانی آبروی خودتون رو بردی دیگه.
کوبانی هنوز 40%ش به تصرف داعش در نیومده. کسانی که این آرزو رو دارن آرزوشون رو به گور میبرن و تبدیل میشه مرگ براشون. کوبانی هرگز تصرف داعش در نمیاد، چون اقوام من که یک کرد ایرانی هستم در کوبانی با داعش دارن می جنگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی این بخش. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بار دیگر نسبت به گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، موضع گرفت و این بار احمد شهید را هنرپیشه رسانه‌ای خطاب کرد که علیه جمهوری اسلامی پرونده سازی می‌کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران ضمن بازاری خواندن گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، او را به پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و از او خواست از مقام خود استعفا کند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در جدیدترین گزارش خود که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، بار دیگر از افزایش اعدام و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران خبر می‌دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی ضمن رد اتهامات مطرح شده در این گزارش افزود، گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد، اما نباید نقش یک هنرپیشه رسانه‌ای را ضد کشور ایران بازی کند. آقای لاریجانی که مسئولیت امور حقوق بشر در قوه قضاییه ایران را بر عهده دارد، پیش از این نیز بارها آقای احمد شهید را با نام‌های مانند نادان و مغرض مورد خطاب قرار داده بود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه احمد شهید هیچ روشی برای قربار کردن گزارش‌های خود از ایران ندارد افزود، او وصل پی نمی‌کند، داخل سایت‌های خبری می‌رود، افرادی را می‌بیند و گزارش‌های را سرهم می‌کند. احمد شهید در مرداد ماه سال جاری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اگر کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد باید خود در عوض گزارش جامعی ارائه کند، او همچنین گفته بود حمله علیه شخص من تایید کننده یه وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می‌کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می‌برد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه 8 فروردین ماه با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد. این قطعنامه با 29 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد.
وحید پور استاد گزارش میداد. از همراهیتون ممنونم. با این بخش خبری 15 دقیقه دیگه بخش بعدی خبرها رو بهتون تقدیم میکنم.